هنری او را جلوی در پشتی دادگاه ملاقات کرد. از میان ابری از خوردنان شکلاتی حرف می زد. صورتش صورتی رنگ بود و تقریبا حرفهایش نامفهوم.
کسی دیگه نمیدهش.
کی نمیده؟
جلوی در ورودی. بیا.
قبل از آنکه بتواند چیز دیگری بپرسد، هنری او را به داخل دادگاه فرستاد. از شبکه راهروهای در هم پیچیده و پلکانهای سنگی گذشتند و تا نگهبانی جلوی ورودی اصلی راهنماییش کرد. ماریان اندروز کنار حائل‌ها ایستاده بود و کت بنفش رنگی به تن داشت و موهایش را با تلسر پهنی از جنس پارچه پیچازی بسته بود. لیو را دید و آه نمایشگونه‌ای از سر راحتی خیال کشید.
آه خدایا، سخت میشه تو رو پیدا کرد.
او را سرزنش کرد و کیفی را به سمتش گرفت که بوی کهنگی میداد.
مرتب به زنگ زدم و زنگ زدم.
لیو چشم بر هم زد و گفت: متاسفم، من دیگه تلفنم رو جواب نمیدم.
داخل اونه.
ماریان به دفترچه خاطرات اشاره کرد.
همه چیزی که نیاز داری، آفریل 1945.
لیو به کتاب کهنه درون دستش خیره شد. همه چیزی که من نیاز دارم؟ پیرزن با اوقات تلخی گفت:
نقاشی، محض رضای خدا بچه، طرز تهیه بامیه میگو که نیست.
وقایع به سرعت پیش رفتند. هنری به سمت اتاق قضات دوید و تقاضای به تعویق انداختن جلسه را کرد. از دفترها رونوشت برداشتند. قسمت‌های مهم علامت‌گذاری شده و محتویات آن به صورت محرمانه برای وکلای لوفورها فرستاده شد. لیو و هنری در گوشه‌ای از دفتر نشسته بودند و صفحات علامت‌گذاری شده را می‌خواندند و ماریان با غرور و یک نفس درباره اینکه همیشه می‌دانسته که مادرش دزد نیست و اینکه آقای جنکس گیج می‌تواند مسخره بازی‌اش را کنار بگذارد صحبت می‌کرد. کارآموزی قهوه و ساندویچ‌ها را آورد. معده لیو انقدر تنگ شده بود که نمی‌توانست چیزی بخورد. ساندویچ‌ها دست نخورده در بسته مقواییشان بودند. نگاهش را از دفترها بر نمی داشت. نمی توانست باور کند که این کتابچه با برگ‌های لوله شده شاید جواب مشکلش را در خود داشته باشد. بعد از تمام شدن حرف آنجلا سیلور، لیو پرسید: چی فکر می کنید؟ هنری گفت:
فکر می کنم این می تونه خبرهای خوبی داشته باشه.
لبخندش دروغ بودن حرفهای محتاطانه اش را برملا کرد. آنجلا هم ادامه داد: به نظر کاملا سرراسته. اگه بتونیم ثابت کنیم که دو تا تبادل آخری بی مشکل بودن و شواهد کافی درباره تبادل اولیه وجود داره، بعد به قول معروف برگشتیم توی بازی. لیو که نمیتوانست برگشت مسیر وقایع را باور کند گفت:
خیلی ممنونم. ممنونم خانم اندروز.
ماریان سیگاری را در هوا تکان داد و گفت:
هیچی نمیتونست منو بیشتر از این خوشحال کنه.
هیچ کس به خودش زحمت نداده بود به او بگوید که نباید سیگار بکشد. به سمت جلو خم شد. دست استخوانیش را روی زانوی لیو گذاشت و گفت:
و کیفه مورد علاقه منو هم پیدا کرد.
ببخشید.
لبخند پیرزن کمرنگ شد و خودش را با درست کردن گل سینهش مشغول کرد.
هیچی. به من توجه نکن.
لیو همچنان خیره نگاهش میکرد تا وقتی که سرخی کمرنگ گونه هایش از بین رفت. ماریان سری پرسید:
این ساندویچ ها رو نمیخوای؟
تلفن زنگ زد. هنری وقتی گوشی را زمین میگذاشت گفت:
درست، همه آمادن؟ خانم اندروز، شما آمادید که بعضی از این مدارک رو برای دادگاه بخونید؟
بهترین عینک های مطالعه هم توی کیفم هستن.
خوبه.
هنری نفس عمیقی کشید.
پس وقت رفتنه.
3 آوریل 1945. خب، امروز مطمئنن اونطور که توقع داشتم پیش نرفت. 4 روز پیش سرهنگ دوم دانس گفته بود که میتوانم با آنها به اردوگاه داخاو بروم. دانس مرد بدی نیست. اوایل مثل بیشترشان با نویسندگان مزدور اهانت‌آمیز رفتار می‌کرد، ولی از آنجا که من با اسکریمینگ ایگلز در ساحل ماها دیده شدم و فهمیده که من زن خانه‌داری که بخواهد او را برای طرز تهیه بیسکویت تحت فشار بگذارد نیستم، کمی عقب کشیده است. حالا هوابرد 102 مرا یک همرزم افتخاری می‌دانند. می‌گویند وقتی بازوبندم را ببندم یکی از آنها می‌شوم. پس قرار این بود. من با آنها به اردوگاه می روم. قسمت خودم را درباره آدم‌های داخل آن می‌نویسم. شاید با بعضی از زندانی‌ها درباره وضعیتشان مصاحبه کنم و بعد پرونده‌ای از آن تهیه نمایم. رادیو WRGS هم یک قسمت کوچک می‌خواهد. در نتیجه تمام نوارهایم را جمع کرده و آماده‌ام. خب، من رأس ساعت 6 صبح بازوبندم را بسته و تقریبا مرتب و آماده بودم. اگر در اتاقم را نمی زد همچنان در انتظار به سر می بردم. به شوخی گفتم چرا سرهنگ؟ هنوز داشتم موهایم را مرتب می کردم. گفتم هیچ وقت نگفتید براتون مهمه. این لطیفه ای بود که بین ما رد و بدل می شد. گفت یک جفت چکمه راهپیمایی دارد که سنش از من بیشتر است. گفت برنامه عوض شده کوچولو. برعکس دیگر مواقع داشت سیگار میکشید. گفت نمیتوانم ببرمت. دستانم روی سرم بی حرکت ماند. شوخی میکنی؟ آره. سردبیر برای این قسمت آماده است. 2 صفحه بدون آگهی برای من خالی کردند. او گفت لوان، این بیش از چیزیه که فکر میکردیم پیدا میکنیم. به من دستور دادن تا فردا هیچ کس رو راه ندم. من گفتم او بی خیال، و او گفت جدن. صدایش رو پایین آورد. میدونی اگه به من بود با خودم میبردمت، ولی خب باورت نمیشه دیروز اونجا چی دیدیم. تمام شب رو بیدار بودم، من و پسرا. اونجا پیرزنا و بچه‌های اینور اونور میرن، مثل منظورم بچه‌های کوچیکه. سرش را تکان داد و نگاهش را از من برداشت. او دانس مرد بزرگیست و قسم میخورم نزدیک بود مثل بچه ای بزند زیر گریه. گفت یه قطار اون بیرون بود و جسدها اونجا بودن. هزارها. انسانی نیست. مطمئنن نیست. اگر تلاش میکرد که مرا منصرف کند، برعکس روی من اثر کرد. گفتم باید منو ببری اونجا سرهنگ. اون گفت من متاسفم، دستورات سختی صادر شده. ببین یه روز دیگه لوان، بعدش هر چقدر که نیاز داری بهت اجازه دسترسی میدم. تو تنها گزارشگر اونجا خواهی بود، قول میدم. من گفتم بله، و بعدش باز هم عاشق من خواهی بود. آه کوتا بیا. اون گفت لوان، امروز کسی به جز ارتش و صلیب سرخ نه داخل میشه نه خارج. من به تمام مردم برای کمک به خارج کردن نیاز دارم. پرسیدم به خارج کردن چی کمک کنن؟ گفت بازداشت کردن نازی ها، کمک به اسرا، جلوی مردمونو بگیرن تا اون حرومزاده های اس اس رو به خاطر چیزایی که میبینن نکشن. ماسلوویچ جوان بعد از این که دید چه بلایی سر لهستانی ها آوردن دیوونه شد. گریه میکرد، مثل دیوونه ها میگشت. مجبور شدم یه غیر نظامی رو بذارم پای اسلحش. در نتیجه مجبورم نگهبانی رو سفت و سخت بگیرم. و اینجا آب دهانش را قورت داد و گفت باید تصمیم بگیریم که چه کاری باید با جنازه ها کرد. من پرسیدم جنازه؟ سرش را تکان داد. آره جنازه، 1000 تا از اونا. اونا آتش بازی را انداختن. آتش بازی، باورت نمیشه. باد لپش را اینجوری خالی کرد. در هر صورت توت، اینجاست که باید ازت بخوام یه لطفی بکنی. من گفتم باید ازم بخوای یه لطفی بکنم؟ گفت باید تو رو مسئول انبار بکنم. به او خیره شدم. ادامه داد یه انبار هست توی حاشیه برچیسکیدن. دیشب دست ما افتاد و تقریبا تا سقف پر از کارهای هنریه. نازیا، گورینگ چیزهای رو غارت کردن که باورت نمیشه. افسر ارشد تایید میکنه که 100 میلیون دلار جنس اونجاست. بیشترش هم دزدیده شده. من گفتم خب این مسئله چه ربطی به من داره؟ گفت به یه نفر آدم قابل اعتماد نیاز دارم که فقط امروز مراقبش باشه. یه آتش نشان و دو تا تفنگدار نیروی دریایی در خدمتت خواهند بود. شهر به هم ریخته است و من باید مطمئن بشم که کسی اونجا نمیره و کسی هم بیرون نمیاد. یه عالم جنس دزدی اونجاست توت. من خیلی درباره هنر نمیدونم، ولی مثل نمیدونم مونالیزا یا یه چیزی شبیه این. آه، میدانید ناامیدی چه طعمی دارد؟ مثل طعم آهن در قهوه سرد. این احساسی بود که وقتی دانس پیر مرا به انبار میرسان داشتم و تا آن موقع نمیدانستم که مارگارت هیگنس روز گذشته هم را با سرتیب لیندن به اردوگاه راه یافته است. آنچنان انباری هم نبود، بیشتر یک صفحه بزرگ خاکستری از ساختمانی مربوط به شهرداری بود. چیزی مثل یک مدرسه عظیم یا سالن اجتماعات شهر. مرا به سمت دو تفنگدارش برد که به من سلام دادند و بعد به دفتر رفتیم که نزدیک به در اصلی بود و باید آنجا می نشستیم. باید بگویم که نمی توانستم به اون نه بگویم، ولی تمایلی هم به پذیرش آن نداشتم. برایم روشن بود که داستان واقعی آن سوی جاده رخ می دهد. پسرها که معمولاً خندان و سرزنده بودند، حالا به هم ریخته به نظر می رسیدند. سیگار می کشیدند و رنگ به صورت نداشتند. مافوقهایشان با صدای آهسته، بهت زده و جدی حرف می زدند. می خواستم بدانم آنجا چه پیدا کردند، هر چقدر هم که وحشتناک باشد. باید آنجا می بودم، داستانشان را بیرون می آوردم. و می ترسیدم هر روزی که از دستم می رفت رد کردن درخواست من برای افسر ارشد آسان تر شود. هر روزی که می گذشت شانسی به رقبایم می داد. گفت خب کرابوسکی که اینجاست هر چیزی که بخوای برات گیر میاره و ریگرسون هم اگه مشکلی داشته باشی با هم تماس می گیره. اوضاع خوبه؟ من گفتم حتما. پایم را روی میز گذاشتم و آهی نمایشی کشیدم. قرارمونه. تو این کارو برای من میکنی؟ منم فردا میبرمت اونجا. قول میدم. گفتم شرط میبندم همین حرفو به همه دخترها میزنی. ولی برای اولین بار لبش به لبخندی باز نشد. دو ساعت آنجا نشستم. از پنجره دفتر بیرون را تماشا میکردم. روز گرمی بود. خورشید بالای پیاده‌روی سنگی این طرف آن طرف میرفت، ولی احساس عجیبی داشت که انگار دمای هوا را پایین میآورد. وسایل نقلیه نظامی به سرعت در خیابان اصلی بالا و پایین می رفتند، پر از سرباز. در سمت مقابل سربازان آلمانی را با دستهای روی سر قدم رو می بردند. دسته کوچکی از زنان و کودکان آلمانی هنوز گوشه خیابان ایستاده بودند. ظاهراً در حیرت بودند که چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. بعد شنیدم که از آنها خواسته شده برای کمک به دفن اجساد کمک کنند. سفیر آژیر آمبولانس گویای وجود وحشتی پنهان از نظرها بود. وحشتی که از دست می دادم. نمی دانم دانس چرا انقدر نگران بود. به نظر هیچ کس نگاهی به این ساختمان نمی انداخت. نوشتن کاری را شروع کردم. کاغذ را خراب کردم. دو فنجان قهوه خوردم و نیم پاکت سیگار کشیدم و حالت روحیم تیره و تیره تر شد. دیگر نمی دانستم که تمام اینها نیرنگی برای دور کردن من از ماجرا بوده یا نبوده است. بالاخره گفتم پس بیا کرابوسکی این اطراف رو نشونم بده. اون شروع کرد خانم مطمئن نیستیم ما. من بهش گفتم تو حرف سرهنگ دومو شنیدی کرابوسکی؟ این خانم امروز مسئوله و داره بهت میگه که اطراف رو نشونش بدی. از آن نگاه‌های تحویلم داد که سگم وقتی فکر می‌کند می‌خواهم به میدونی کجاش لگد بزنم تحویلم می‌دهد، ولی چیزی به روگرسون گفت و راه افتادیم. اول به نظر خیلی نمی‌آمد، فقط ردیف سیستم‌های انباشته سازی چوبی، یک عالمه پتوهای خاکستری نظامی روی محتویات آنها افتاده بود. ولی بعد نزدیکتر رفتم و یک نقاشی را از میان قفسه‌ها بیرون کشیدم. یک اثر مدرن از اسبی در پس زمینه انتزاعی با یک قاب طلایی سنگین. رنگهایش حتی در نور کمان اتاق بزرگ مثل یک گنج می درخشید. آن را در دستهایم چرخاندم. یک براک بود. یک لحظه دیگر به آن خیره شدم. بعد با احتیاط آن را در قفسه‌اش گذاشتم و به راهم ادامه دادم. بعضی چیزها را تصادفی برمی داشتم. چیزهای قرون وسطایی، کارهای امپرسیونیستی، بومهای بزرگ مربوط به دوران رنسانس، خوابهایشان عالی و در بعضی موارد جعبه‌های ویژه‌ای برای حفظ آنها ساخته شده بود. انگشتانم را بر یکی از کارهای پیکاسو کشیدم. از آزادیم برای لمس آثار هنری که فقط قبلا در مجله‌ها یا دیوار گالری‌ها دیده بودم در عجب بودم. او خدای من، کرابوسکی، اینو می‌بینی؟ به آن نگاه کرد و گفت: بله خانم. گفتم: میدونی چیه؟ یکی از کارهای پیکاسو است. صورتش هیچ چیزی نشان نمیداد. یکی از کارهای پیکاسو، هنرمند معروف. گفت: من واقعا چیز زیادی درباره هنر نمیدونم خانم. و گفتم: فکر میکنی خواهر کوچولوت میتونه بهتر از این بکشه، درسته؟ لبخندی از سر آرامش به من زد و گفت: بله خانم. آن را سر جایش گذاشتم و یکی دیگر بیرون کشیدم. پورتری دختر کوچکی بود. دستانش را مرتب و منظم روی دامنش در هم گره کرده بود. پشت آن نوشته بود: کیگرا 1922. تمام اتاقای اینجا همین جوری هن؟ گفت: دو تا اتاق دیگه بالا هستن که توش به جای نقاشی مجسمه و پیکر است. ولی اساساً بله خانم، 13 اتاق از نقاشی. این یکی از کوچکترین هاش تازه. اوه خدای خوب من. به قفسه‌های پرگرد و خاک اطرافم که در خطوط منظمی تا دور دست می رفت و روی هم انبار شده بود و بعد به پورتری در دستم خیره شدم. دختر کوچک موقرانه به من خیره شده بود. می دونی آن موقع بود که واقعا به ذهنم رسید که تمام این نقاشی ها به کسی تعلق داشته است. تمام آنها بر دیوار کسی آویزان بوده. مورد تحسین کسی بوده. یک آدم واقعی مدل آن بوده، یا برایش پول جمع کرده، یا آن را کشیده، یا امیدوار بوده آن را به فرزندانش بسپارد. بعد به چیزی فکر کردم که دانس درباره دور انداختن جنازه ها چند مایل آن طرفتر گفته بود. به صورت مردانه و مضطربش فکر کردم و به خودم لرزیدم. تصویر دختر کوچک را دوباره با احتیاط در قفسه گذاشتم و با پتوی رویش را پوشاندم. بیا کرابوسکی، بیا بریم پایین. میتونی یه فنجون قهوه حسابی برام دست و پا کنی؟ صبح به درازا کشید تا به وقت نهار و آنگاه به بعد از ظهر رسید. دمای هوا بالا رفت و هوای اطراف انبار بی حرکت شد. مقاله مبسوطی درباره انبار برای ریجستر نوشتم و برای کار کوتاهی به نام همدم خانگی زن که به امیدهای سربازان جوان برای بازگشتنشان به خانه مربوط بود، با کرابوسکی و روگرسون مصاحبه کردم. بعد بیرون رفتم تا پاهایم باز شود و سیگاری بکشم. پشت جیپ ارتشی سوار شدم و آنجا نشستم. گرمای فلز را زیر شلوار راحتی پنبه‌ایم احساس کردم. تقریبا صدایی در خیابان نبود. هیچ پرنده‌ای پر نمی‌زد. هیچ صدایی. به نظر حتی صدای سوت کارخانه‌ها هم متوقف شده بود. و بعد نگاهم را بالا آوردم و چشمایم را جمع کردم تا در مقابل خورشید زنی را که از خیابان به سمتم می آمد ببینم. طوری حرکت می کرد انگار که باید برای حرکت تلاش کند. به طور آشکاری لنگ می زد، گرچه نمی توانست بیش از 60 سال داشته باشد. با وجود هوای گرم روسری بر سر داشت و بسته ای زیر بغل زده بود. وقتی مرا دید ایستاد و نگاهی به اطرافش انداخت. بازوبندم را دید. فراموش کرده بودم وقتی سفرم لغو شد آن را در بیاورم. به آلمانی پرسید: انگلیسی هستی؟ من گفتم: آمریکایی. سرش را تکان داد، انگار که برایش قابل قبول بود. گفت: هیزیزت جایی که نقاشی ها انبار می شوند؟ دا؟ چیزی نگفتم. شبیه به جاسوس ها نبود، ولی مطمئن نبودم که چقدر اطلاعات باید بدهم. زمان عجیبی است و این چیزها. بسته را از زیر بغلش بیرون آورد و گفت: لطفاً اینو بگیر. من قدمی عقب رفتم. لحظه‌ای به من خیره شد، بعد پوششان را برداشت. یک نقاشی بود. با نگاه کوتاهی که بان انداختم فهمیدم پورتری زنی است. گفت: لطفاً اینو بگیر بذارش اونجا. من گفتم: خانم، برای چی میخواید نقاشیتون اونجا بذارید؟ نگاهی به پشت سرش انداخت، انگار که خجالت میکشید از اینکه اونجاست. گفت: لطفاً فقط بگیرش، نمیخوام تو خونم باشه. نقاشی را از دستش گرفتم. دختری بود همسن و سال خودم با موهای قرمز بلند. از او زیباتر هم وجود داشت، ولی چیزی در او بود که نمیتوانستی چشمان گیج و سردرگمت را از روی او برداری. پرسیدم: مال شماست؟ گفت: مال شوهرم بود. آن موقع دیدم که باید یکی از آن صورت‌های نرم پودر زده مادر بزرگ‌ها را داشته باشد. پر از خاطره جمعی و مهربانی. ولی وقتی به نقاشی نگاه انداخت، آن خط نازک قدیمی کنار دهانش افتاد، انگار که پر از تلخی بود. گفتم ولی این که زیباست، چرا میخواید یه همچین چیز زیبایی رو ببخشید؟ زن گفت من هیچ وقت نمیخواستم تو خونه من باشه، شوهرم مجبورم کرد. 30 سال مجبور بودم صورت این زن رو داخل خونه داشته باشم. وقتی آشپزی میکردم، تمیزکاری میکردم، وقتی با شوهرم نشسته بودم، مجبور بودم نگاهش کنم. من گفتم این فقط یه نقاشیه، نمیتونید به یه نقاشی حسودی کنید. تقریبا صدایم را نشنید. گفت 30 سال من را به استهزا گرفت. من و شوهرم زمانی خوشبخت بودیم، ولی شوهرم را نابود کرد و مجبور بودم آن صورت را تحمل کنم که هر روز از روزهای ازدواجم جلوی چشمم ظاهر می شد. حالا شوهرم مرده و من مجبور نیستم او را در خانه داشته باشم تا به من زل بزند. بالاخره می تواند برگردد به جایی که به آن تعلق دارد. وقتی نگاه کردم چشمانش را با پشت دستش پاک کرد. با خشونت گفت اگه نمیخواید بگیریدش بسوزونیدش. من آن را گرفتم. چه کار دیگری میتوانستم بکنم؟ خب حالا دوباره پشت میزم هستم. دانس داخل آمده است همچون شبحی رنگ پریده. قول میدهد که فردا با او خواهم رفت. میگوید با این حال مطمئنی میخوای اینو ببینی توتس؟ منظره قشنگی نیست. مطمئن نیستم چیز مناسبی برای یه خانوم باشه. من گفتم از کی تا حالا منو خانوم صدا میکنی؟ من شوخی کردم ولی اصلا شوخی نداشت. دانس به سنگینی روی تخت خواب تاشوی من نشست و سرش را در دستانش فرو برد. من همینطور که خیره نگاهش میکردم شانه های بزرگ پیرش شروع به لرزیدن کرد. ایستادم و نمیدانستم چی کار باید بکنم. بالاخره سیگاری از کیفم درآوردم، روشن کردم و به دستش دادم. آن را گرفت. با تکان دستی تشکراتش را نشان داد و چشمانش را پاک کرد. دیگر سرش تکان نمی خورد. آن موقع کمی نگران شدم و باور کنید که من هیچ وقت نگران نمی شدم. فقط برای امروز ممنونم همین. پسرها گفتن کارتو خوب انجام دادی. نمی دانم چرا درباره نقاشی به او نگفتم. به نظرم باید می گفتم ولی بالاخره آن نقاشی به انبار لعنتی تعلق نداشت. هیچ ربطی به آن انبار لعنتی نداشت. فقط اگر آن نقاشی دیگر به پیرزن آلمانی زل نمی زد، پیرزن نمی توانست درباره این که چه اتفاقی برایش می افتد جیغ و داد راه بیندازد. می دانید چرا؟ من در پنهان این ایده را دوست داشتم. ایده داشتن چیزی که انقدر قوی باشد که بتواند بنیان یک ازدواج را بلرزاند. و یک جوری زیباست. نمی توانم نگاه از او بردارم. با توجه به تمام چیزهایی که گویا این اطراف اتفاق می افتد، داشتن چیز زیبایی که بتوانی نگاهش کنی خوب است.
وقتی ماریان اندروز دفترچه خاطرات را جلوی رویش بست، دادگاه در سکوت کامل فرو رفته بود. لیو آنقدر به شدت تمرکز کرده بود که حالا تقریبا احساس ضعف می کرد. دزدانه نگاهی به آن طرف نیمکت انداخت و پل را دید که آرنج هایش را روی زانو گذاشته و سرش به جلو خم شده است. کنار دستش جنی دیکنسون با عصبانیت چیزی را در دفتر یادداشتی می نوشت. یک کیف دستی. آنجلا سیلور ایستاده بود. پس بیاید اینو حل کنیم خانم اندروز. وقتی نقاشی رو که به عنوان دختری که رهایش کردی می شناسید به مادرتون دادین و نه قبل از اون، نقاشی داخل انبار نبوده.
نه خانوم.
و فقط محض روشن شدن موضوع، در حالی که انبار پر از کارهای به غارت رفته هنری بوده، کارهای دزدیده شده هنری، این نقاشی خاص به مادرتون داده شده و نه حتی داخل انبار.
بله خانوم، توسط یه خانوم آلمانی، همونطور که تو دفترچه خاطراتش میگه.
علی جناب، این دفترچه خاطرات به خط خود لوان بکر بیشک ثابت میکنه که این نقاشی هیچ وقت داخل کالکشن پوینت نبوده. این نقاشی رو زنی که هیچ وقت نمیخواستش خیلی ساده بخشیده. بخشیده به هر دلیلی. یک حسادت عجیب جنسی، یک تنفر تاریخی، و ما هیچ وقت هم نخواهیم دونست.
با این حال نکته مهم اینه که این نقاشی که شنیدیم تقریبا از بین رفته بوده یک هدیه بوده. عالی جناب، در طی این دو هفته گذشته کاملا مشخص شده که اسناد مربوط به منشأ این نقاشی ناقصه. درست مثل باقی نقاشی‌هایی که از بیشتر از یک قرن پر آشوب به جا مونده. با این حال چیزی که حالا میشه بدون شک اثبات کرد اینه که دو انتقال آخر مربوط به این نقاشی بدون مشکل بوده. دیوید هالستون در سال 1997 اونو قانوناً برای همسرش خریده و همسرش رسیدی داره که اونو اثبات میکنه. لوآن بکر که قبل از اون نقاشی رو داشته اونو در سال 1945 گرفته و ما دست نوشته خودشو برای اثبات این مسئله داریم. کلمات زنی که به صداقت و دقت مشهوره. به همین دلیل ادعا می کنیم که دختری که رهایش کردی باید پیش مالک فعلیش بمونه. مطمئناً جا به جا کردنش استهزاء قانون خواهد بود، آلی جناب.
آنجلو سیلور نشست. پل به لیو نگاه می کرد. در لحظه کوتاهی که چشمان پل به چشمانش افتاد، لیو مطمئن بود که رد لبخند کمرنگی را در آنها می بیند. دادگاه برای نهار تعطیل شد. ماریان روی پله‌های پشتی سیگار می‌کشید و کیف آبی رنگش را روی آرنجش انداخته به خیابان خاکستری بیرون زل زده بود. وقتی نزدیک شدن لیو را دید، با حالت توته آمیزی گفت:
حیرت آور نبود؟
تو می درخشیدی.
او خدای من، باید اعتراف کنم لذت بردم. حالا باید حرفشون رو درباره مادرم پس بگیرن. من میدونستم هیچ وقت چیزی رو که مال خودش نباشه نمیگرفت.
سری تکان داد و خاکستر سیگار را تکاند.
میدونی بهش میگفتن خانم بکر بیباک.
لیو در سکوت روی نرده خم شد. یقه‌اش را در برابر سرما بالا کشید. ماریان باقی سیگارش را با پک‌های عمیق و حریص کشید. لیو بالاخره با نگاه خیره به جلو گفت:
کار اون بود. نبود؟
او اصلا من قول دادم یک کلمه نگم.
ماریان به سمتش برگشت و حالت خاصی به صورتش داد.
امروز باید به خودم لگد می زدم، ولی معلومه که اونه مرد بیچاره دیوانه توه.
در دادگاه کریستوفر جنکس ایستاد.
خانم اندروز، یک سوال ساده. مادرتون اسم این پیرزن رو که به طرز عجیبی بخشنده بوده پرسیده؟
ماریان اندروز پلک زد.
نمیدونم.
لیو نمیتوانست چشم از پل بردارد. در سکوت میپرسید: تو این کار را برای من کردی؟ عجیب آن که دیگر نگاهش به نگاه خیره لیو نمیافتاد. کنار جنی دیکنسون نشسته و به نظر معذب میآمد و در حالی که به ساعتش نگاه میکرد به سمت در نگاهی انداخت. نمیدونست که به او چه خواهد گفت.
خانم اندروز، پذیرش همچین هدیه‌ای بدون این که بدونید از کی میگیریدش یک کمی عجیب نیست؟
خب هدیه دیوانه، زمانه دیوانه، گمونم باید اونجا میبودید.
موجی از خنده در دادگاه به راه افتاد. ماریان اندروز آهسته تکان تکان میخورد. لیو آرزوی برآورده نشده کار روی صحنه را در او تشخیص داد.
واقعاً؟ شما تموم دفترچه های مادرتون رو خوندید؟
او خدای خوب من، نه. به اندازه ارزش 30 سال چیز اون تو هست. ما، یعنی من، تازه دیشب پیداشون کردم.
نگاه خیرش لحظه‌ای روی صندلی افتاد.
ولی ما بخش مهمش رو پیدا کردیم. اون بخشی که نقاشی رو به مادرم دادن، اون بخش رو آوردم اینجا.
بر کلمه دادند تأکید زیادی داشت. نگاهی به لیو انداخت و موقع گفتنش سر تکان داد.
پس هنوز دفترچه سال 1948 لوآن بکر رو نخوندید، ها؟
سکوت کوتاهی برقرار شد. لیو متوجه شد که دست هنری به سمت پرونده‌های خودشان می‌رود. جنکس دستش را دراز کرد و وکیل یک برگه کاغذ به دستش داد.
علی جناب، میتونم ازتون خواهش کنم که به بخش 11 مه 1948 به نام جابجایی های خانه برید؟
هنری زیر لب گفت:
دارم نگاه میکنم.
در این بخش لوآن بکر درباره جابجایی لوازم منزلش در نیو آرک در اسکس کانتی به سدل ریور صحبت میکنه.
درسته، سدل ریور، من اونجا بزرگ شدم.
بله، اینجا میبینید که با جزئیات درباره جا به جایی بحث میکنه، درباره تلاش برای پیدا کردن مایتابش حرف میزنه، کابوس جعبه اسبابهای جمع نشده دوروبرش. فکر کنم هممون همچین موقعیتی رو دیدیم. شاید دور و اطراف خونه جدید راه میرفت و سعی داشت. لحظه ای حرفش رو قطع کرد، انگار میخواست تلاش کند همه چیز را کلمه به کلمه بخواند. نوشته تلاش دارم بهترین جا را برای پیدا کردن نقاشی لیزل بیابم. لیزل. لیو روزنامه نگاران را دید که به سرعت یادداشت‌هایشان را جستجو می‌کنند، ولی با احساس ناراحت کننده ای فهمید که نام را از قبل می‌دانسته. هنری گفت بلوکس. جنکس هم اسم را می‌دانست. آدم‌های شون فلاهرتی جلوتر از آنها بودند. حتما وقت نهار یک تیم کامل را برای خواندن دفترچه‌ها گذاشته بودند. می‌خوام توجه عالی جناب را به اسنادی جلب کنم که ارتش آلمان در زمان جنگ جهانی اول ثبت کرده. کماندانتی که از 1916 به سنت پرونه فرستاده شد، مردی که نیروهایش رو به لوکوک روژ آورد، مردی به نام فردریش هنکن بود. لحظه‌ای صبر کرد تا حضار گفته‌هایش رو هضم کنند. گزارشات میگه که کماندانتی که در اون زمان مأمور اونجا بود، کماندانتی که اونقدر نقاشی همسر ادوارد لوفوره رو تحسین می کرد، فردریش هنکن بوده. و حالا می خوام گزارشات مربوط به سرشماری 1945 منطقه اطراف برچیتس گیدن رو به دادگاه نشون بدم. کماندانت سابق و همسرش لیزل بعد از بازنشستگی اون در این منطقه ساکن شدند. تنها چند خیابان دورتر از انبار کالکشن پوینت. گزارش شده که اون به دلیل فلج اطفال در کودکی به طور آشکاری لنگ میزده. وکیل مدافع بلند شد و گفت مجدداً این اتفاقیه. آقا و خانم فردریش هنکن، آلی جناب، ادعای ما اینه که فردریش هنکن نقاشی رو در سال 1917 از لوکوک روش برداشته. ظاهراً علارغم خواسته همسرش که به طور منطقی به همچین تصویر پررنگی از یک زن دیگه اعتراض کرده، اونو به خونش میبره. نقاشی تا زمان مرگ اون در اونجا میمونه. زمان مرگش خانم هنکن اونقدر مشتاق خلاص شدن از دست اون بوده که نقاشی رو چند خیابون پایین تر به جایی میبره که میدونسته میلیون ها اثر هنری رو در خودش نگه داشته، مکانی که نقاشی در اون بلعیده میشد و دیگه به چشم نمیخورد. آنجلا سیلور نشست. جنکس ادامه داد، حالا انرژی جدیدی گرفته بود. خانم امروز بیاید برگردیم سراغ خاطرات مادرتون از این زمان. میتونید این پاراگرافو بخونید لطفاً؟ اینو برای ثبت در دادگاه میگم. از همون بخش دفترچه گرفته شده. در اون لوان بکر ظاهراً جایی رو پیدا کرده که به نظرش بهترین جا برای نقاشیه که اونو دختر مینامه. بخونید لطفاً.
نوشته به محض اینکه اونو در راهروی جلویی گذاشتم به نظر جایش راحت بود. اینجا در نور مستقیم نیست، ولی پنجره جنوبی با نور گرمش باعث درخشش رنگهایش می شود. در هر صورت به نظر به اندازه کافی خوشحال است.
حالا ماریان آهسته می خواند. با این کلمات مادرش آشنا نبود. نگاهی به لیو انداخت و در چشمانش عذرخواهی دیده می شد. انگار همین الان هم میدونست که این مسئله به کجا ختم خواهد شد.
میخارا خودم زدم. هاوارد هر وقت این کار را میکند یک تکه گچ به اندازه مشت دست را از بین میبرد. ولی وقتی داشتم نصبش میکردم چیزی باعث شد نقاشی را برگردانم و نگاه دیگری به پشتش بیاندازم و باعث شد به زن بیچاره فکر کنم و به صورت پیر و ناراحت و تلخش و چیزی را به یاد آوردم که از زمان جنگ از خاطرم رفته بود. همیشه فکر می کردم که چیزی نبوده است، ولی وقتی لیزل نقاشی را به دستم داد برای لحظات کوتاهی آن را از دستم غاپید. انگار نظرش را عوض کرده بود. بعد چیزی در پشت نقاشی را سابید، انگار سعی می کرد چیزی را پاک کند. سابید و سابید مثل یک دیوانه. انقدر محکم سابید که فکر کردم واقعاً به انگشتانش آسیب خواهد زد.
دادگاه بی حرکت مانده و گوش می داد.
خب حالا تازه به پشت آن نگاه می کنم، درست مثل آن موقع که به آن نگاه کردم. و این تنها چیزی بود که واقعا باعث شد فکر کنم که آیا عقل زن بیچاره وقتی نقاشی را به دستم داد سر جایش بوده یا نه. چون مهم نیست چقدر به پشت نقاشی خیره شوی، به جز عنوان واقعا چیز دیگری آنجا نیست، فقط رد گچ. گرفتن چیزی از کسی که در سلامت عقلی نیست کار درستی است؟ هنوز نفهمیدم. حقیقتا آن موقع با آن چیزهایی که در اردوگاه ها اتفاق می افتاد و مردان بزرگی که گریه می کردند و من که مسئول اموال آدم های دیگری بودم که ارزشی برابر با 1 میلیارد دلار داشت، دنیا انقدر پر از دیوانگی به نظر می رسید که لیزل پیر و سرانگشتان خونیش که هیچ را می سابید کاملا طبیعی به نظر می رسید.
علی جناب، به نظر ما این مطالب و همچنین اینکه لیزل اسم فامیلیشو نگفته شهادت کاملا روشنی از کسیه که تلاش داشته هر نشانی از اینکه نقاشی از کجا آمده رو پنهان کنه و یا حتی از بین ببره. خب مطمئنا موفق هم شده. وقتی از حرف زدن ایستاد، یکی از اعضای تیم حقوقی عرض دادگاه را پیمود و تک کاغذی به دستش داد. آن را خواند و نفسی عمیق کشید. گزارشات سرشماری آلمان‌ها که همین الان به دست ما رسیده نشون میده که سوفی لوفوره کمی بعد از رسیدن به اردوگاه‌های اشترون آنفولانزای اسپانیایی گرفته و مدت کوتاهی بعد در همونجا مرده. لیو کلماتش را میان صدای زنگی که در گوشهایش میپیچید شنید. کلمات در درونش میلرزیدند مثل یک پس لرزه یک ضربه واقعی. علی جناب، همونطور که در این دادگاه شنیدیم، بی عدالتی بزرگی در حق صوفی و هم در حق نسل‌های بعدش انجام شده. شوهرش، شرفش، آزادیش و در نهایت زندگیش از اون گرفتن، دزدیدن و تنها چیزی که از او باقی موند، تصویرش، بنابر تمام شواهد، توسط همون مردی که بیشترین ناروا رو در حق اون روا داشته از خانوادش گرفته شد. تنها یک راه برای جبران این ناروا وجود داره. هرچقدر هم که دیر شده باشه، نقاشی باید به خانواده لوفوره برگرده. به سختی باقی کلماتش را می شنید. پل پیشانیش را در دستانش گرفته بود. لیو به جنی دیکنسون نگاه نمی کرد. وقتی نگاهشان با هم تلاقی می کرد، با کمی احساس هراس ناگهانی می فهمید که برای یکی دیگر از شرکت کنندگان هم این پرونده فقط به یک نقاشی مربوط نمی شود. حتی هنری هم موقع ترک دادگاه افسرده بود. لیو احساس کرد که چیزی با نیروی عظیم مخربی از رویشان رد شده است. صوفی در اردوگاه مرده بود. بیمار و تنها. دیگر هرگز دوباره شوهرش را ندیده بود. به لوفورها در آن سوی دادگاه نگاه نکرد. میخواست نسبت به آنها بخشنده باشد. میخواست احساس کند که به زودی چیز نادرستی درست میشود. ولی کلمات فیلیپ بست را به خاطر آورد. این واقعیت که خانواده حتی بردن اسمش را ممنوع کرده بودند. یک ثانیه احساس کرد که چیزی نمانده تا صوفی را به دست دشمن بدهند. به طور عجیبی احساس کرد که داغی دیده است. هنری همینطور که او را تا نگهبانی در پشتی همراهی می کرد گفت:
ببین لیو، کی می دونه قاضی چه تصمیمی می گیره؟ سعی کن آخر هفته خیلی بهش فکر نکنی. حالا دیگه هیچ کاری نمی تونیم بکنیم.
سعی کرد به او لبخند بزند. گفت: ممنونم هنری. من بهت زنگ می زنم. این بیرون در نور زمستانی حس عجیبی داشت. انگار خیلی بیشتر از یک بعد از ظهر را در محدوده دادگاه گذرانده بودند. احساس کرد که مستقیماً از 1945 آمده است. هنری یک تاکسی برایش گرفت. بعد رفت و سری به نشانه خدا نگهدار تکان داد. آن وقت او را دید که در دروازه نگهبانی ایستاده بود. به نظر می رسید منتظر لیو بوده و مستقیم به طرفش آمد. با صورت درهمی گفت:
متاسفم لیو. پول؟ نه نکن. پول برای بار آخر به چشمانش نگاه کرد و قدم زنان دور شد. بی اینکه چشمانش مشتریانی را که از میخانه سون استارز بیرون می آمدند ببیند. دست یاران حقوقی که چرخ دستی پرونده هایشان را پشت سر خود می کشیدند. لیو شانه های خم شدهش را دید. سرش را که به طور غیر معمولی رو به پایین خم شده و همچنین باعث شد که ورای تمام چیزهای دیگری که امروز اتفاق افتاده بود بالاخره چیزی برای لیو مفهومی بیابد. پول؟ باید دوباره فریاد میزد تا در میان سر و صدای ترافیک صدایش را بشنود.
پول، من میدونم.
پول لحظه بی حرکت ایستاد. یک مرد بلند قد، کمی شکسته که کت و شلوار خوبی به تن داشت.
من میدونم. ممنونم پول. ممنونم برای تلاشت.
بعضی وقتها زندگی یک سری موانع است. گذاشتن پایی جلوی پای دیگر مسئله بزرگ می شود. ناگهان متوجه شد گاهی اوقات فقط مشکلات به خاطر ایمان کورکورانه به وجود می آیند.
پول، می خوای بعضی وقتها برای خوردن نوشیدنی بریم؟
آب دهانش را قورت داد.
حتی همین الان؟
پول غرق فکر به کفش‌هایش نگاهی انداخت و بعد دوباره به لیو.
یه لحظه به این وقت میدی؟
دوباره از پله دادگاه بالا رفت. جنی دیکنسون را سرگرم مکالمه با وکیلش دید. پول به آرنجش زد و چند کلمه‌ای با هم رد و بدل کردند. لیو احساس اضطراب کرد و با خودش غرغر کرد.
حالا داره چی میگه به اون؟
و برگشت. سوار یک تاکسی شد و سعی کرد صدایی را که در ذهنش قرولند میکرد فرو بنشاند. وقتی دوباره از پنجره بیرون را نگاه کرد، پول با عجله از پله‌ها پایین میامد و شال گردنی دور گردنش میپیچید. جنی دیکنسون به تاکسی خیره شده بود و پرونده هایش زیر بغلش شل شده بودند. پول در را باز کرد و سوار شد و بعد در را به شدت بست و گفت:
استعفا دادم.
نفسش را بیرون داد و دستش را برای گرفتن دست لیو دراز کرد.
خوب، کجا میریم؟